بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. روايات داريم از وجود مقدسه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، سلام علیکم، که حضرت می فرمایند: من تعلم مما ینفع الله عز و جل بهی فی الاخره لا یتعلمه الا للدنیا. حضرت می فرمایند که اگر کسی برای چیزی یاد بگیرد از اون چیزهایی که خداوند عز و جل به وسیله اون در آخرت نفع میبخشه بنده رو، یعنی علم، علمیه که نافع، ذات این علم، علم نافعی است. یک سری از علمها به کار انسان نمیان، انسان نداند هم روز قیامت بهش نمیگن چرا نمیدونستی. خب گیریم مثلا کسی در علم موسیقی سردشته نداشته باشه، خب به جایی بر نمیخوره. خیلی از علوم همینطورند. خیلی از علوم بحثایی هست در تاریخ، بحثایی هست در زمین شناسی، خیلی از علومی که نیاز نیست، بود و نبودش برای انسان اثرگذار نیست در آخرت. اما یک سری از علوم هست که در آخرت به کار آدمیزاد خیلی میاد. خب عرض کنم که قدر واجب، وظائف واجبش از اعتقادیات یا حتی یک سری از اعتقادیات تفصیلی، خب به نفعش میاد. در مورد احکام شرعی، در اخلاقیات و مواردش ها زیادن. در مورد علم تفسیر یه چیزایی که یا واجبن یا مستحبن به کار آخرت انسان میاد، کسی میره اینها رو یاد بگیره و خب زحمت هم میکشه. تعلم و به تفعال دیگه، با زحمت مشقت میاموزد اینها رو. اما لا یتعلمه الا للدنیا. ایشون حالا یه احتمالی که لا یتعلمه حال باشه، در حال اینها رو میاموزد که نیت، نیت دنیاییه. شخص میآید علم آخرت رو به نیت دنیا میاموزه. بهش بگن که آقا جان این کتاب تفسیر رو داری چرا میخونی؟ الان تفسیر دست تو چیکار میکنه؟ این کتاب تفسیر، خب میگه کتاب تفسیر الان دست منه به خاطر اینکه فلان جا میخوام ثبت نام بکنم، خب مثلا، یا در فلان مسابقه میخوام شرکت بکنم، فلان امتیاز رو میخوام بگیرم. نیتش از اینکه این علم رو میاموزه دنیایی است. حضرت میفرمان که حرم الله علی ان یجد عرف الجنه. خداوند متعال بر چنین شخصی حرام میکند اینکه بوی بهشت رو بیابه، با اینکه بوی بهشت حالا خود بهشت نیست و از فاصله بسیار دور از بهشت شنیده میشه، ولی چنین کسی حتی بوی بهشت رو هم نمیتواند بهش برسه و غضب الهی بر چنین طالب علمی سنگینه. حدیث رو کلا میخوانم یه بار دیگه: من تعلم مما ينفع الله عز وجل به في الاخره لا يتعلمه الا للدنيا حرم الله علی ان يجد عرف الجنه. حدیث رو هم اینجا گذاشتم، وارد کردم. خدا ان شاء الله توفیق تحصیل اخلاص به ما روزی کنه. مرحوم شهید ثانی رضوان الله علیه تو منیت المرید به بحث اخلاص که رسیدند، خیلی حرفاشون سنگین و زیبا و در این حال عرض کنم که تکلیف آوره. و علم ان هذه الدرجه و هي درجه الاخلاص عظیمه المقدار كثيره الاخطار يحتاج صاحب يحتاج طالبها الى بله سعی بلیغ چنین چیزی و مجاهدت تامه. یه تعابیر این چنین داره. خب باید روش کار کرد دیگه. آفت ها رو اینجا اشاره می کنند. توهم اخلاص توهم رائجیه و یک مراقبه و محاسبه جدی لازم داره که شخص از اخلاص عمل خودش مطمئن بشه. خب بحثمون در مورد ویژگی های الفاظی بود که در بیع به صیغه برخی از فقها اونها رو واجب دانستن و میخواییم بررسی بکنیم. عمل کلام من حیث الماده، در مورد ماده یعنی اون چیزی که صیغه از اون ساخته شده. فالمشهور عدم وقوع العقد بالکنایات، فرمودن که با کنایه عرض بایم که عقد رو نمیشه انشاء کرد. حالا اشاره میکنیم بیشتر بحث در عقود لازم است، ظاهرا در مورد عقود جایزه این حرف نیست، در مورد عقود لازم ولی این حرف جدیه که با کنایه انشاء عقد لازم جایز نیست. حالا باید ببینیم این کنایه که داریم میگیم یه مقدار گسترده از شامل مجاز میشه. کنایه و مجاز هر دوتا رو اینجا شامل میشه. حالا جلوتر همه اقوالی که بخونیم میبینیم تشویشی در عبارتهای فقها هم وجود داره. گاهی اوقات میفرمان مجاز نمیشه، گاهی اوقات میفرمان کنایه نمیشه، گاهی اوقات میگویند باید صریح باشه. خب یعنی از اون ورش دارن میگن. خب حالا جنبندی زیبایی هم مرحوم شیخ رحمت الله علیه داره که جلوتر میرسیم. قال فی التذکره الرابع من شروط الصیغه التصریح. ببینید ایشون میفرماید که صراحت شرطه، نمیفرماید کنایی نباشه، فرماید صریح باشه. فلا یقاء بالکنایت بیعن البتتا، پس با کنایه هیچ بیعی واقع نمیشه. مثل قولهی ادخلتو فی ملکک، نمیشه. میگه آقا این رو داخل در ملک تو کردم. او جعلتو لک، این رو برای تو قرار دادم. او خذه منی، اینو از من بگی، اینو از من بستان، برای تو باشه، این برای تو باشه، بستان اینو از من. به کذا، به کذا ظاهرا برای همه شونه دیگه. بله عرض کنم که چه ادخلتو چه جعلتو چه خود او سلطتو که علیه به کذا، بگه تو رو بر این مسلط کردم. خب عنایت دارید ادخلتو فی ملکه که خیلی روشنه، میگه آقا جان داخل در ملک تو باشه. تو جعلته لک، ملکیت از لام داره در میاد. خب لام معانی زیادی داره، اختصاص در انتفاع هم میتوند از معانی لام باشه، اما خب اینجا مراد لام ملکیت یه مرتبه تنزل کرده این صراحت عبارت. خذه منی، این از من بستان. خب این از اونم که از من بگیر، الان مالک شو یا بگیر مثلا نگهش دار، اینو بگیر دستت باشه برم مثلا یه وضو بگیرم بیام، چیه خذه منی؟ خب خیلی دیگه اینجا ادخال فی ملکیت دلالتش پایین تر میاد. اما به کذا میتواند قرینه خوبی باشه که با مقابله است، پس اینها رو برای بی گفته، تملیک کرد. او سلط تو که علیه به کذا، سلط تو که علیه به کذا اتفاقا بیشتر دلالت در چی داره؟ دلالت در سلطنت، در انتفاع داره و با انتقال ملکیت رابطهش خیلی کم تره. اما خب به کذا که گفته یه مقدار این احتمال تملیک رو میاره بالا و نیت فردم اینه که فرد نیت تملیک کرده، ولی به خودش باشه بیشتر. ما تو سلطه رو که نگاه میکنیم از سلطه بیشتر منتقد میشیم به این که میگه آقا جان حق تصرفات چه به تو دادم، بر هر جو خواستی از این استفاده ببر.
خب چرا آقا نمیشه با کنایه؟ این دوتا استدلال مرحوم علامه رو باید دقت کرد. مرحوم علامه رحمت الله علیه استدلالهاشون خب خیلی استدلالهای عقلی، اینه تو فرمایشات ایشون زیاده دیگه، کار کردن با علامه سخت است، با علامه رحمت الله علیه کار فقهی کردن سخته. علامه لسانش خیلی لسان احیانا گاهی قال معهودی در فقه نیست، فتاواش هم فتاوایی هم که برگردوندنش به ضوابط فقهی شیعه سخته. خب اینا رو باید نمیده آدم زحمت بکشه یه جوری حرفای علامه رو به ضوابط اجتهاد در بین شیعه برگردانه. این کار رو باید یه احراد با دقت انجام بده، هنرمندان انجام بده، کار آسانی نیست. خب ایشون میفرماد که دوتا دلیل میاره. دلیل اولشون که استصحاب بقاء ملک، به عبارت دیگر اصالت الفساد در عقوده، و شما شبهتون شبهه حکمیه است، شما شک دارید، آیا شک ناشی از حکم ها مربوط به حکم، شما در حکم شک دارید که آیا بیع با الفاظ کنایی ناقل هست یا ناقل نیست. استصحاب میگه هیچ اتفاقی نیفتاده، قبل از بیع هر مالی دست هر کی بوده هنوز هم دست اوست. خب این میشه استصحاب فساد. ولأن المخاطب لا یدی به مخوطه، میگه اشکال دومی که در مقابل نمیدونه شما داری باش چی میگی، منظورت رو نمیفهمه، نمیفهمه که خزمنی به کذا بگیرم چیکارش کنم، بگیرم نگه دارمش مثل مثلا ودیعه، یا بگیرم استفاده ازش بکنم مثل آریه، یا بگیرم به عنوان اجاره مثلا مستاجرش از که باشم، اینا اجیر گرفتم اجاره گرفتم اینطوری باشه، عرض کنم که یا خریدم داری بودن میفروشی، معلوم نیست، پند خدا همینطور حاج و واج مونده. خب پایین تر میرسیم، شیخ رحمت الله علیه توضیح میده مراد علامه رو. خب یعنی چی لعن المخاطب لایدی به مخوطه؟ طرف خب برای با قرائن میفهمه، اصلا رفتم من بازار میدونم دارم با این بند خدا بیع میکنم، بیع و شرا میکنم، کی گفته لا یدری؟ آقا ادری، من میدونم، من خودم میگم میدونم، شما با میگی نمیدونی، من دارم میدونم که آقا این داره من میفروشم، من دارم از این میخرم. خب پایین تر شیخ توضیح میده که نه، مراد از این که لا یدری یعنی چی لا یدری. خب به من عنایت دارن دیگه دوستان، به من ما مای استفامیه است، هر موقع مای استفامیه مجرور بشه الفش میفته میشه مهمس اما مما لما فیما علاما الاما حتاما و یکیش هم بما. خب تعداد خاصی از حروف جر وارد میشن برش، همینه که گفتم به اضافه که یکم کیما اینا. به ما متعلق به خوطبه است، به ما خوطبه خب ما استفامی صدارت طلبه، لیدری از افعال قلوبه، تعلیقش میکنه لا یدری. چرا لا یدری؟ لا یدری به ما خوطبه، این را نمیداند که به چه چیزی خطاب شده است. به ما متعلق به خوطبه است، به خاطر تصدرش اومده جلو. و زاد فی غایت المراد علی الامثله مثل قولی اعتیتکه به کذا. ایشون یه دو تا مثال دیگه هم اضافه کرده، فرموده که اعتیتو که به کذا، اینو من عرض کنم که به تو بخشیدم به کذا. حالا از اعتیتو کسی قصد بی بکنه معلومه که قرائن لازم داره دیگه، وگرنه از اعتیتو ایتا بی و انصافا مردم نمی فهمه. تسلط علیه به کذا دیگه بدتر، هم اون سلطه بود که بالا اومد، همه میگه دیگه فعل امر شده، به جای ماضی از امر استفاده کرده، تسلط علیه به کذا. خب به کذاها باز قرائن خوبی هم. و ربما یبدل هازا به اشتراط الحقیقت فی الصیغه. فقط برخی از آقایون به جای اینکه عرضن بگن کنایه نباشد یا صریح باشد، گفتن حقیقت باشد، بحث به عنوان حقیقت بردن. خب طرف مقابل حقیقت مجاز، طرف مقابل صراحت کنایه است، که دیدید تو عبارت تذکره صریح در مقابل کنایه است، حقیقت در مقابل مجازه. خب پس حالا این عقدو بالمجازات، پس با مجازات نمیشه. حالا مثلا کسی عرض که بیعو بخواد با وهبتو انشاء بکنه، وهبتو و بعد بگه آقا من قصد میکنم از وهبت و بی را و قرینم برش اقامه میکنه، حتی بازم نمیشه. حالا محل بحث ما در مورد اینه که طرفین نزاع ندارن در اینکه قصد بی شده ها، طرفین همه قبول دارن که آجان این الفاظ رو که ما به کار بردیم قصد بی کردیم، یعنی بحث ما کلا در مقام ثبوت دیگه، بحث های اثبات شده دیگه قاطی هم نمی کنیم که دیگه بشه قوز و بالا قوز. یکی بگه آقا جان ایشون گفت وهبتو منظورش هبه بود، این بگه نه من گفتم وهبتو منظور من بی بود، نه اینه بحث نیست. بحث در جایی که طرفین هر دو قبول دارن که ما میخواستیم بی بکنیم ولی این الفاظ به کار بردیم. حتی صرح بعضهم بعدم الفرق بین المجاز القریب و البعید، برخی از فقها تصریح هم کردن، یعنی فلاین انقدو بالمجازات، که ما این رو به عنوان لازمه تعبیر اشتراط حقیقه مطرح کردیم، این نیست که ما خودمون اینو کشف کرده باشیم، نه خیر. علاوه بر این عرض کنم که تصریح برخی از فقها هم هست که خب باید مجاز، باید مجاز نباشه، مجاز قریب هم نمیشه. خب این روشنه که بند خدا طرف مقابلش که حقیقته او رو میخواد بگوید شرطه، ولی خروجش اینه که مجاز داره میذاره کنار. خب شیخ رحمت الله علیه میخوان ببینن که آقا جان این منظور از صریحی که برخی از فقها فرمودن این صریح چیه؟ خب مثلا ملکتو رو آقایون قبول میکنند، ادخلتو فی ملکک رو رد میکنند، این به چه حسابیه؟ این شیخ توضیح میدم، فرمان که مراد از صریح اونطور که از عناوینی که حالا از تعابیری که فقها به کار بردن برداشت میشه اینه: ما کان موضوع العنوان ذالک العقد لغتن او شرعن، اون چیزی که در لغت یا در شریعت برای عنوان اون عقد وضع شده و گذاشته شده. خب عقود یک سری عناوینی دارن، خب به هر حال ما از شارع هم احیانا اینا رو گرفتیم، تو روایات هم وجود دارن، یه موارد اینچنینی احیانا میشه پیدا کرد که شارع هم تعابیری به کار میبره که معلومش از همون زمان شارع هم مردم توجه داشتن به اینکه هر کدام از عقودی که انجام میدن دارای یک سری ماهیت‌های مستقلیه و شارع برای هر کدوم از اونا احکامی داره. این ارتکاز اونجاها هم بوده، به این شکل اینو تصریح کردن، تو روایات کاملا معلومه. خود فقهای بزرگوار هم عرضونم که خیلی از اینها رو ابداع نکردن، از همون ارتکازیات مردم گرفتن که زمان معصومین هم بوده. خود طرف میفهمیده که مثلا عرض میکنم و هبه با بی ولو آخرش یه چیز باشه اما دوتا عمله، اینو خود مردم میفهمیدن. الان هم شما ارتکازیات مردم رو در نظر بگیرید، اینطور نیست که مردم تفکیک ندن بین کارهای مشابه و ماهیت‌های کاملا متفاوت به ذات اینها رو مردم تشخیص ندن. مثلا عرض کنم که بحث صلح رو با بحث اجاره مردم یکی نمیدونند، این خود مردم بین اینها تفکیک میذارند و متوجه میشن که میتونه احکام اینها یکسان نباشه. یه جاهایی هم نه انصافا فرقا خیلی ریزه و حالا جای بررسی داره، شاید مثلا در عرف مردم اینا یکی تلقی بشه، اینو باید روش کار کرد، یه جای بررسی داره، خصوصا وقتی با فعل میخوان انشاء بکنن این ابهام قوی تر میشه. خب حالا بحثمون این بود، یک سری از عناوین داریم، این عناوین گاهی اوقات با یک لفظی که لغتا برای اون وضع شده میتونید انشاء بکنید، مثل عنوان بیعو دارید با لفظ بیعتو که لغتا برای عنوان بیع وضع شده انشاء میکنید، میگید بیعتو. گاهی اوقات نه، این لفظ برای اون وضع نشده ولی شرع اجازه داده که شما بیایید این عقد رو با این لفظ انشاء بکنید. عرضم که مثل ملکتو، که ملکتو برای بی گفته شده، همین کلمه ملکتو در لغت وضع نشده ولی شرعا همینه. یا مثل اکریتو برای اجاره، عقد اجاره عنوانش اجاره است اما خب شما مثلا بگید اکرایتو، خب این اشکالی نداره. حالا احتمال میدیم که مراد از شرعن این باشه، اول من خیلی مطمئن نیستم، اما این حالا مثالی که زدم مثال رو خیلی مطمئن نیستم، ولی فعلا چیز دیگه به ذهنم نرسید که منظور شیخ رحمت الله علیه از این او شرعن چیه. و منن اون کلمه باب و طلاق هم که اونجا میبینید همدن در باب طلاق و غیره، به خاطر اینه که در بحث طلاق این مباحث جدی تره و بیشتر محدودیت هایی که تو روایات هم وارد شده برای طلاقه. طلاق در نصوص تصریح شده که یک سری الفاظ محدودی داره، با یک سری از الفاظ دیگه اونو نمیشه انشاء کرد، الفاظی که مثلا دو پهلو اند نمیشه اونو انشاء کرد. و من الکنایه، این یعنی مراد، المراد من الکنایه. جالب اینه که در مورد سری فرمود المراد به سری، در مورد کنایه فرمود المراد من الکنایه. چیزی فعلا به ذهنم نمیرسه که چرا اون رو با باد فرمودن این رو با من، به ذهنم چیزی نمیرسه. باز عزیزان یه تأملی بکنم ببینم نکته به ذهنشون میرسه یا نه. خب بله، شاید حالا شاید الان مثلا یهویی به ذهنم رسید، چون با اصل در معانی با برای الساقه و در اون بین دو تا چیز هیچ فاصله ای نمیماند، کاملا به هم دیگه میچسبند، با صراحت مناسبت داره که در سری هم همه چیز بی پرده است، کاملا یه حقیقتی خودش حضور داره، انسان باهاش مستقیما ارتباط میگیره. اما من معنای اصلیش ابتدا غایته، یه چیزی یه جایی خودش هست، از اونجا یه چیزی شروع شده. سرت من البصره، بصره سر جای خودش ثابته، یک سیری از بصره شروع شده اومده، خب اینجا پس یک فاصله از بصره اتفاق افتاده، طرف از بصره دور شده، بین این شخص و بصره دیگه الساق نیست، مباشرت نیست، فاصله وجود داره. خب این هم با کنایه مناسب تره که توش یه فاصله وجود داره و عرضم که این تعبیر من و بای که شیخ فرمودن شاید از باب همین باشه، خواستن ائتلاف لفظ معل معنا بشه احتمالا. بله، و المراد من الکنایه ما افاد لازم از ذالک العقد به حسب الوضع، اون چیزی که به حسب وضع لوازم عقد رو میرسونه، نه خود عقد رو، خود این لفظ اون عقد نیست ولی لازمش. مثلا بحث تسلط که بالا مطرح شد، تسلط بحث به وضع همون عقد بی نیست، اما لازمه عقد بی مسلط شدن مشتری بر مبیعه. خب بین میگوید عرض کنم که کنایه. یا مسئله اخذ خذ منی به کذا، تحویل گرفتن همون بی نیست، اما لازمه بی تحویل گرفتن مبیع است توسط مشتری از بایع. خب فیفید ارادتا نفسه بالقرائن، فرماید اگر به حسب وضع لازمه عقد میرسونه که این اصلا نباید به کار ما بیاد، این اصلا خیلی روشنه که با این نمیشه انشاء عقد کرد، میگه نه اینطور هم نیست. خب وقتی یک چیزی لازمه عقد و بحث به وضع میرسونه، خود عقد رو با قرائن میرسونه دیگه، اون کلمه به کذا قرینه میشه که آقا جان مراد از تسلط، تسلط نیست بر مثلا منافع این عین که بر استفاده بکنه، استفاده از منافع عین لازمه عقده، تسلط دلالت بر استفاده از منافع عین میکنه که لازمه عقده، اما به کذا قرینه میشه که این تسلط دلالت بکنه بر همون بی نفسی، یعنی خود به اون هم میخوره به عقد، های نفسی به عقد میخوره. و هی علا قسمین اندهم جلیتم و خفیه، فرماید که نزد علماء بیان کنایه دو جوره، یا خفیه است یا جلیه است. عرض کنم که حالا ممکنم از به قرائن بخوره، قرائن دو جوره، خفیه خب به کنایه بهتره. بعد به نظرم کنایه، که کنایه دو جوره، کنایه جلی و کنایه خفی، که برمیگرده به این که اون انتقالی که از معنای خود لفظ تا تا اون معنای مراد اتفاق میفته. اگر اون انتقال آسان باشه، روشن باشه، این میشه کنایه جلی. اگر خفی باشه، خب کنایهش، خب الان طرف میگه آقا جان فلانی داره چیکار میکنه، میگن شهردار زنجانه. خب شهردار زنجان میخواد دلالت کنه برای اینکه بازنشسته است. خب این لقائل ان یقول که خفیه، هر کسی متوجه این معنا نمیشه. و الذی یظهر من النصوص المتفرقه، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
اینجا همون برگشت و همون قرائن دوره، یعنی قرینه ای که تو کنایه هست خفی و جلی میشه.
عرضم که بله، ولی وصف، وصف به حسب اصطلاح ظاهرن وصف جلی خفی وصف قرائن نیست. اندهم نزد علمای بیان این اصطلاحات برای کنایه هست نه برای قرائن.
بله.
والذي يظهر من النصوص المتفرقه في ابواب العقود اللازمه والفتاوى المتعرضه لصيغها في البيع وقبل المطلق وفي بعض انواعه وفي غير البيع من العقود اللازمه هو الاكتفاء بكل لفظ له ظهور عرفي معتد به في المعنى المقصود. میفرماید که اون چیزی که حالا ظاهر میشه از نصوص متعددی که داریم در ابواب عقود لازمه، عقود لازمه یکیشون بیه و سایر عقود و الفتاوا همینطور، اونایی که متعرض میشن برای صیغه در بیع به قول مطلق، یعنی همه بیها، همه بیها عرضم که بیع و از انواع مثل سلام، ما در مورد سلام یک سری الفاظ داریم. دوستان اگه یادشون باشه طلمعن بررسی شد، اسلمتو مثلا، اسلفتو، سلف و سلام یه چیزند، این یکی از انواع بیه. یا بیه تولیه، بیه تولیه عبارت بود از اینکه کسی چیزی را بفروشد به همان قیمتی که براش تموم شده. بیا آقا من اینو خریدم 10 تومن، انبارگردانی یا نمیدونم تحویل و اینا هم 5 تومن هزینه بود، شد 15 تومن، برای شما به عنوان یک دوست میفروشم به همون 15 تومن که مثلا تموم شده. خب ولیتک، کلمه ولی به یکی از معانیش دوسته، تولیت از ولی به معنای دوست مشتق شده و کنایه یک معامله دوستانه است. میگه من نمیخوام از تو سود بگیرم، نمیخوام هم ضرر بکنم، میگم ولیت. یا بحث تشریک، تشریک یعنی که کسی یه چیزی رو خریده به درصد اون چیزی که خریده به کسی دیگه میفروشه و با هم شریک میشن، همش رو نمیفروشه، میشه تشریک. در مورد تشریک تو اون بحث مرابحه، مواضعه، تولیه و مساومه، تو اونجا مرحوم شهید تشریک رو قسم پنجم اینها قرار داد. تشریک گفت تو همون اما ابحاث به قسم پنجمه. دوستان خواستن یه مراجعه به بحث متاجر در لمعه بکنند. و فی غیر البی، خب غیر بی هم که دیگه مثلا میشه اجاره، صلح، مزارعه، مساقات، اینایی که وجود داره، البته از عقود لازمه باشن، پس شامل مزاربه نمیشه، مزاربه عقد جایزه، خب پس اونجا نمیشه. حالا پایین تر هم میرسیم در مورد عقد لازم، عقد جایزه هم اینجا یه حرفایی هست. خب اون چیزی که ظاهر میشه هو الاکتفاء به کل لفظ له ظهور عرفی معتد به فعل معنا المقصود. فرمود اون چیزی که من میفهمم از روایات و ادله اشتراط تصریح یا اشتراط حقیقت نیست. تصریح و حقیقت هیچ کدوم شرط نیستن که در نتیجه مجاز و کنایه بذاریم کنار. بله یک لفظی باشه که به شکل خیلی قوی اون معنای مقصود از اون در بیاد، طوری باشه که عقلا در مسئله خطیری، در مسئله ای که ابعاد حقوقی براشون داره، حاضر هستن این معنا رو با این لفظ انشاء بکنند. دقت بکنید، عقلا وقتی بحث جنبه حقوقی میخواد بهش بگیره، پشت سرش یک الزام و التزام های قانونی میخواد مطرح بشه، شاخکاشون حساس میشه. یه مقداری به شکل طبیعی دقتشون بیشتر میشه، اما نه در حدی که دیگه بخواد کار قفل بکنه نتونن زندگی بکنن، نه، همون عرفیاتشون رو تا یک حد معقولی محدود میکنن، زیقش میکنن، اما نه اینکه دیگه عرفیاتشون که برای مبتنی بر تساهل و تسامحه اونو به کل تعطیل بکنن. اینه که دارم عرض میکنم بحثای دقیق است. این سیره عقلا اینه، اکتفا میکنن به هر لفظی که برای دو. این معتدن به رو شیخ رحمت الله علیه اینجا توضیح نداد، در حالی که جان مطلبم احساس کنم تو همین کلمه معتدن به، خب معتدن به شاخصش چیه؟ شاخصش اون سطح اعتمادی است که عقلا حاضرن به دلالت این لفظ بر این معنا بکنند، البته با رعایت فضای این که توش قرار گرفتن که فضای فضای الزام‌های قانونیه و فضایی که بعدا ممکنه در دادگاهی چیزی جایی حرف توش بیاد با این دید. خب میشه معتدن به در اون معنای مقصود هم که من انشاء عقد معنای مقصود اینه که میخوان یک عقدی رو انشاء بکنن. پس با این دید اگر نگاه بکنیم انصافا یک سری از چیزایی که آقایون فرمودن اینا کنایه است و با این نمیشه معامله کرد، آقای طور هم نیست. خداییش بدی دست عرف بین ملکتو با ادخل توفی ملکه انصافا فرق نمیذاره. عرفی که حاضر میشه با ملکتو به انشاء بکنه حاضر میشه با ادخل توفی ملکه که اینو انشاء بکنه، این کارو میکنه، چون قرائن اینا هم هست که خیلی روشن. یا مثلا نقل تو الی ملکک جعل تو ملک لک، شیخ مثال میدن میگه اینا رو حاضرن چاپ. بله حالا مثلا در مورد وهب تو اگه بخواد وهب تو رو بگه بعد از اون قصد بی بکنه، انصافا شاید عرف کوتاه نیاد بگه که نه دیگه آقا این بعد دعوا توش در میاد اذیت میشیم، وهب تو رو بذاریم کنار، یه با وهب تو بی انشاء نکن، میخوایی بی بکنی نگو کادو بهت میدم، آقا کادو میدم قیمت کادو هم این قدره، خب این یه مقدار مشکوک. اصلا خود عرف اگر نگاه بکنید وقتی میخوان قرآن رو معامله بکنند چیکار میکنند؟ بین این که بخواد ما معامله نباشه هبه باشه همین میگه، بسته میگن آقا کادوش، میگن آقا جان این مثلا کادوی این قرآن چقدره، یعنی بحثو میبرن سر دوتا عقد مستقل که قرآن معامله نشه. این دو تا عقد مستقل میدونن، دو تا هبه مستقل از هم دیگه میدونن، یه بی نمیدونن که قرآن با اون پول بخواد جابجا بشه. مثلا عرف نگاه بکنید خودشون مراعات میکنن، کادو رو با بی یکی نمیدونن، ولی دیگه ادخل تو با مثلا نقل تو و اینا دیگه انصافا مطلب خشخاش گذاشتنه. و هازا هو الذی قواه جماعت من متأخر المتأخرین و هکیان جماعت ممن تقدمهم کالمحقق حیث حکا عن تلمیزهی هکیان تلمیزهی کاشف الرموز انه حکا عن شیخ المحقق ان عقد البیع لا یلزم فیه لفظ مخصوص. دیگه فقیهی مثل محقق تو قله فقه شیعه که اصلا خیلی خیلی جایگاه بالایی داره، شاگرد ایشون کاشف الرموز نقل شده که این کاشف الرموز از استادش نقل کرده، حالا یه مقداری نقل کرده مشکل سازه دیگه، ولی برای فتوای شفاهی ظاهرا محقق این بوده که در عقد بی لفظ خاصی شرط نیست، این که برای یه چیزی برای لفظ اینو برسونه این عقد بی رو انشاء بکنه همین کافیه. و انه اختاره و ایزن و کاشف الرموز هم همین نظریه رو داره. خب این حرفایی که داریم میگیم دوستان عنایت دارن، شرط اول که عبارت بود از صراحت یا حقیقت، حالا با تعبیرهای مختلف، این شرط هیچ سندی ندارد به جز همین فتاوا و اجماعات و اینا. این اجماعات سند این قیود و شروطی هم که میذارن نمیدونم عرض کنم که صراحت لکنه خیلی دلیل نداره. شیخ با این اقوالی که داره نقد میکنه جلوی ادعای اجماع رو هم داره میگیره، کسی بعدا نگوید که آقا ما اجماع داریم بر اشتراط صراحت به اون معنا، نخیر. و حکی عن الشهید رحمه الله فی حواشی انه جوز البیع بکل لفظ دل علی. از حاشیه شهید بر قواعد هم نقل شده که ایشون گفتن همین که یک لفظی تو این وسط باشه که این بیع برسونه کفایت میکنه، مثل اسلام تو الیک و آواز تو بگه جان اسلام تو که و آواز تو که، اینها هم برای اینکه معامله رو برسونن کفایت میکنه. اصلا اسلام تو در بیع سلف رائج مشهور خیلی گفتن، ولی خب در غیر بیع سلف بیع های دیگه خب ما ندیدیم، ولی شاید فهمید اشکالی نداره. و حکاها فی المسالک ام بعض مشایخ المعاصرین، مرحوم شهید ثانی هم از برخی از اساتیدش نقل کرده. حالا اون استادش کی بوده نمیدونم، یه لحظه بینم تو شروع کسی رو نوشتن نه ندیدم. خدا بیامرز شهید ثانی رضوان الله علی، از بس شهر به شهر گشته پیدا کردن استادش هم سخت. خب بل هو ظاهر العلامه رحمه الله فی التحریر، وقتی آقا علامه مت ظاهرشون اینه، همین علامه که بالا ازشون حرفی که نقل کردیم تذکره تو تحریر اینطوری گفتن ان الایجاب هو اللفظ الدال على النقل مثل بعتک او ملکتک او ما یقوم مقامهما. خودشون میگن چیزی که قائم مقام است معلومه، منحصر به بعت و ملکت نمیدونن. چیزایی که قائم مقام بعت هن مثل عرض کنم که شرعیتو، یا قائم مقام ملکت هن مثل ادخلت فی ملکک، کسی که دیگه ملکت را اجازه میده خب ادخلت فی ملکک یا نقلت هو الی ملکک دلالت بر نقل میکنه دیگه، خب صدق میکنه. و نحوه المحکی عن التبصره و الارشاد و شرحی لفخر الاسلام، خود علامه در کتاب تفسیرش، در کتاب ارشادش، پسرش در شرح ارشاد، اونها هم همین فتواها رو میشه از فرمایشاتشون برداشت کرد. پس نوبت به اون حرف تذکره یه دونه کتاب نمیرسه. فاذا کان الایجاب هو اللفظ الدال على النقل فكيف لا ينعقد بمثل نقلته الى ملكک او جعلته ملک لك بكذا. دیگه انصافا نقلته الى ملكک لفظ دال بر نقل نیست، خیلی روشن. بلقد يدعى انه ظاهر كل من اطلق اعتبار الايجاب والقبول فيه من دون ذكر لفظا خاصا كالشيخ واتباعه. مد بلکه گاهی قد اطلاق شده کسانی که گفتن ایجاب و قبول لازمه، معاتات کفایت نمیکنه، صیغه لازم داریم، اما برای صیغه نیومدن الفاظ خاصی مطرح کنن بگن حتما به اعتباش مانند اینها. خب ظاهر اطلاق فرمایشات این بزرگواران اینه که با هر لفظی شما این عقود رو انشاء بکنید اینو کافی میدونن، چون شرط نگه در مقام بیان بودن میتونستن جزئیات رو بگن ولی جزئیات رو نگفتن که بقید جان آقا ما که گفتیم مثلا باید تصریح باشه پس ادخل توفی ملکک نمیشه، اینو نگفتم برخی از فقها. فتأمل که آقا این در مقام بیان بودنش رو باید ببینیم، شاید در مقام بیان اصل اشتراط لفظ بودن، در مقام بیان جزئیاتش نبودن. حالا من دوست داشتم اقلا فتاوا رو تموم بکنیم ولی نشد دیگر، انشالله قسمت بشه جلسه بعد تموم بکنیم نقل اقوال فقها رو. شاید هم حالا ببینم نظرم این شد که خود رو واگذار کنیم به دوستان، دوستان خودشون بخونن این قسمت رو.